آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت‌های عضو اتحادیه اروپا در حال بررسی جزئیات تشکیل یک صندوق مشترک برای برقراری ثبات در حوزه یورو هستند. پاکستان می‌گوید مصمم است پیرامون رابطه احتمالی میان فرد متهم به بمب‌گذاری در میدان تایمز نیویورک و شبه نظامیان در آن کشور تحقیق کند. به گفته وزیر نفت جمهوری اسلامی، شرکت‌های داخلی جانشین شرکت‌های خارجی در پروژه‌های پارس جنوبی خواهند شد. ساعت 7 صبح بخیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. با آرزوی روزی خوش برای شما در این یک شنبه 19 اردیبهشت برابر با 9 ماه می. امروز در ارومیه، تبریز، گرگان، مشهد، کرمان و تهران هوا ابری همراه با باران‌های پراکنده است و در دیگر نقاط کشور هوا صاف و گاه نیمه ابری است. دمای هوای تهران بین 8 تا 24 درجه بالای صفر در نوسان است. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا تا ساعت 7:30 با نخستین مجله بامدادی شامل خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل و تازه‌های جهان ورزش در همراهی شما خواهیم بود. نخست گزیده مهمترین خبرها را از همکارم کیان معنوی می‌شنویم. صبح بخیر به شما.
با درود فراوان. دولت‌های عضو اتحادیه اروپا در حال بررسی جزئیات تشکیل یک صندوق مشترک کمک‌های مالی برای برقراری ثبات در حوزه یورو هستند. رهبران 16 کشور عضو اتحادیه اروپا که از یورو به عنوان واحد پول رسمی خود استفاده می‌کنند، امیدوارند با این روش بتوانند از سرایت بحران مالی یونان به سایر کشورهای اتحادیه جلوگیری کنند. رهبران اتحادیه اروپا تاکنون اهدای یک بسته کمک 110 میلیارد یورویی را به یونان تصویب کردند. قرار است دولت یونان در ازای این کمک هزینه‌های خود را مهار کند. دولت اسلام‌آباد روز شنبه اعلام کرد تصمیم دارد پیرامون رابطه احتمالی مردی که متهم به بمب‌گذاری در میدان تایمز نیویورک شده است و گروه‌های فعال شبه نظامی در خاکان کشور تحقیق کند. بنابر گزارش‌ها فیصل شهزاد، مردی که گفته می‌شود قصد انفجار یک خودروی حامل مواد منفجره را در میدان تایمز نیویورک داشته، به بازجویان گفته است که در وزیرستان پاکستان آموزش دیده. رحمان مالک، وزیر کشور پاکستان، گفت اسلام‌آباد درخواست رسمی را در خصوص بررسی موضوع از آمریکا دریافت کرده است. رامین میهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفت کشورهای برزیل و ترکیه پیشنهادهای جدیدی را درباره تبادل سوخت ارائه کردند که چنانچه طرف مقابل هم آمادگی پذیرش داشته باشد میتواند مؤثر باشد. به گزارش روزنامه ایران، آقای میهمان‌پرست بدون اشاره به محتوای پیشنهاد برزیل و ترکیه گفته است که فرمولهای جدیدی برای مبادله سوخت مطرح شده. وزیر نفت ایران اعلام کرد پروژه‌های معطل مانده پارس جنوبی به شرکت‌های داخلی واگذار می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود میرکاظمی، وزیر نفت ایران، گفت به تعدادی از شرکت‌های خارجی که برخی از فازهای پارس جنوبی را معطل گذاشتند اعلام شده است که این پروژه‌ها به شرکت‌های داخلی واگذار خواهد شد. دولت محلی شهر هامبورگ آلمان برای پذیرش شماری از پناهجویان ایرانی و به ویژه روزنامه‌نگاران اعلام آمادگی کرده است. به نوشته روزنامه آلمانی دی ولت، دولت محلی هامبورگ قصد دارد به ده‌ها تن از پناهجویان ایرانی و به ویژه روزنامه‌نگارانی که از ماه‌ها پیش در ترکیه سرگردان هستند پناهندگی بدهد. بر اثر انفجار در یک معدن زغالسنگ در منطقه سیبری روسیه، 8 کارگر معدن کشته و 24 کارگر دیگر زخمی شدند. بنابر گزارش‌ها در پی این انفجار که گفته می‌شود عامل آن نشت گاز متان بوده است، 60 کارگر نیز ساعت‌هاست در اعماق زمین به دام افتادند. و اینکه آمریکا بار دیگر خواستار آزادی شهروندان زندانی این کشور در ایران شد. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که در دیدار یک مقام بلندپایه این کشور با وزیر امور خارجه ایران منوچهر متکی در نیویورک، واشنگتن بار دیگر خواستار آزادی شهروندان زندانی این کشور در ایران شده است.
با سپاس از کیان معنوی، اینک ببینیم در ادامه مجله چه خواهیم داشت. مجید کاکاوند پس از یک سال بازداشت و بحث‌های داغ درباره آزادی، استرداد یا مبادله‌اش سرانجام آزاد شد و به تهران بازگشت. جمهوری اسلامی در نبود شرکت‌های نفتی غربی می‌خواهد بهره‌برداری از برخی از فازهای پارس جنوبی را به شرکت‌های داخلی بسپارد. به گفته مقامات رسمی جمهوری اسلامی، تهران همچنان آماده مبادله سوخته هسته است. احضار شماری از فعالان دانشجویی به واحد گزینش سازمان سنجش در حالی که دو هفته دیگر نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد اعلام خواهد شد. در تازه‌های جهان ورزش، حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا درباره فوتبال ایران، فوتبال قهرمانی بوندسلیگا 1 در آلمان، فوتبال باشگاه‌های اسپانیا و لیگ برتر انگلستان برای ما می‌گوید. همه اینها و بیشتر در نخستین مجله بامدادی رادیو فردا. مجید کاکاوند، مهندس 37 ساله ایرانی که از طرف واشنگتن متهم به تهیه غیرقانونی تجهیزات قابل استفاده در صنایع نظامی ایران شده بود، روز 15 اردیبهشت ماه در دادگاه پاریس از اتهاماتش مبرا شد. در واقع اتهام مجید کاکاوند قصد استفاده از اینترنت، فناوری حساس الکترونیکی و خرید ابزار تکنولوژیک از طریق شرکتی در مالزی و انتقال آن به ایران بوده است. آمریکا نیز در همین راستا از فرانسه درخواست کرده بود کاکاوند را به ایالات متحده تحویل دهد. آزاده اسدی.
مجید کاکاوند که به اتهام فرستادن قطعات الکتریکی با کاربرد نظامی به ایران در فرانسه بازداشت شده بود، بعد از یک سال با رأی دادگاهی در فرانسه آزاد شد و به تهران بازگشت. آقای کاکاوند در 20 مارس سال 2009 بر اساس حکم صادره از سوی پلیس بین الملل در فرودگاه شارل دوگل پاریس در جریان یک سفر توریستی به فرانسه بازداشت شده بود. آمریکا آقای کاکاوند را به خرید قطعات الکتریکی با امکان استفاده دو منظوره و فرستادن آن به ایران متهم کرده بود و خواستار استرداد او از فرانسه شده بود. ماه گذشته دادستانی فرانسه با درخواست دادگاهی در آمریکا برای تحویل این تاجر ایرانی مخالفت کرده بود و هفته پیش دادگاه رسیدگی کننده به پرونده مجید کاکاوند تقاضای آمریکا را رد کرد. این دادگاه فرانسوی اعلام کرد که به گزارش کارشناس تسلیحات، کالای مورد نظر کاربرد نظامی ندارد. در حالی که مقامات آمریکا از نتیجه دادگاه فرانسه ابراز تأسف می‌کنند، آقای کاکاوند روز شنبه در فرودگاه امام خمینی اعلام کرد که می‌خواهد از دولت آمریکا شکایت کند. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، بعد از ورود آقای کاکاوند به ایران از اقدام دستگاه قضایی فرانسه در صدور حکم آزادی وی قدردانی کرد و آن را به عنوان نقطه مثبتی در مناسبات دو کشور ایران و فرانسه دانست. اما در ماه‌های نخست دستگیری آقای کاکاوند در فرانسه، رسانه‌های داخلی و خارجی خبر داده بودند که ایران خواستار مبادله مجید کاکاوند و یک تبعه ایرانی دیگر با کلوتید رئیس شده است. کلوتید رئیس معلم فرانسوی در جریان نارامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ماه به اتهام جاسوسی در ایران دستگیر شد. اما نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که هرگز به این معامله تن نمی‌دهد. آقای سارکوزی و برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه خواستار آزادی بی قید و شرط این شهروند فرانسوی شده بودند. دیگر تبعه ایرانی که ایران ظاهراً خواستار آزادی اوست، علی وکیلی راد است که به اتهام ترور شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر حکومت شاه سابق ایران، از سال 1991 در فرانسه زندانی است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در مصاحبه‌ای با تلویزیون فرانسه در واکنش به سخنان احمدی نژاد مبنی بر تجدید نظر دولت فرانسه در این زمینه اعلام کرد که هرگز یک قاتل را با یک بیگناه مبادله نخواهد کرد. با همه اینها مجید کاکاوند فعلا بدون وجود خبری مبنی بر هر گونه مبادله یا معاوضه‌ای به ایران بازگشته و میگوید در این مدت کاملا بیگناه بوده و به زودی از ایالات متحده آمریکا شکایت خواهد کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:10 مسعود میرکاظمی وزیر نفت جمهوری اسلامی گفته است به شماری از شرکت‌های خارجی که در برخی از فازهای پارس جنوبی تأخیر داشتند اعلام شده که تهران حاضر به مذاکره با آنها نبوده و این پروژه‌ها به شرکت‌های داخلی واگذار خواهد شد. این در حالی است که در پی تشدید تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌هایی که در بخش نفت و گاز ایران فعالند، شرکت‌های خارجی مانند توتال یا شل مجبور شدند از ادامه فعالیت خود صرف نظر کنند. حمید زنگنه استاد اقتصاد در دانشگاه وایتنر در ایالت پنسیلوانیا آمریکا در گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتیم درباره اینکه سپردن چنین پروژه‌هایی به شرکت‌ها و نهادهای ایرانی مانند قرارگاه خاتم الانبیا اصلا عملی هست یا نه چنین می‌گوید.
عملی ممکنه باشه، ولی قیمت انجام اینا بیش از قبل خواهد شد، به خاطر اینکه این شرکت‌های ایرانی تجربه‌شو ندارن و همین که تکنولوژی‌شو ندارن، بنابراین باید خودشون راه جدیدی ابداع بکنن و این کارهایی که اونا برایشون معمولی هست انجام بدن. بنابراین در دراز مدت هزینه‌شون زیادتر خواهد، ولی فکر نمی‌کنم در نهایت بتونن تمام این کارهایی که باید شرکت‌های خارجی با تخصص‌های مختلف انجام بدن را بتونن انجام بدن. در نهایت باید از شرکت‌های چینی و شرکت‌های جهان سومی که تکنولوژی و تجربه کافی ندارن استفاده بکنن و اینه که همون تکنولوژی‌های زمان جنگو بخرن مثل سابق.
اینطوری برمیاد که اگر ایشون این سخنانو گفته به واسطه یه تأخیری است که در زمان بندی و اجرا و بهره برداری از فازهای پارس جنوبی شده، این تأخیر میتونه دلیلش همون عدم توانایی شرکت‌های چینی مالزیایی در مقایسه با شرکت‌های غربی باشه که سبب میشه که مقام‌های جمهوری اسلامی بخوان این کار رو به شرکت‌های داخلی واگذار کنن.
شما سعی می‌فرمایید این شرکت‌هایی که صحبتش هست شرکت‌های ایرانی رو عرض می‌کنم، اینا شرکت‌های تقریباً ورشکسته‌ای هست از نظر مالی و یک مقدار از این تغییر مسیرها و دادن این پروژه‌ها به این شرکت‌ها برای نجات دادن اوناست، در حالی که می‌دونم که اینا تکنولوژیش هم ندارن. ولی این مسئله رو هم از این جهت باید در نظر بگیریم که دولت به خاطر اینکه این شرکت‌هایی که تقریباً ورشکسته هستن و تعدادشون هم خیلی زیاده، کارهایی رو بهشون میده که براشون پول بسازه.
از یه طرف رئیس اداره سیاسی سپاه میگه که سپاه به چنان قابلیت‌هایی رسیده که به راحتی میتونه جایگزین شرکت‌های خارجی بشه. از طرف دیگه فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا میگه که مشکلات مالی باعث تأخیر در پروژه‌های پارس جنوبی شده. با توجه به مشکلات مالی و حد توانایی، تا چه حد عملی هست که شرکت‌های داخلی بتونن جانشین شرکت‌های غربی بشن؟
فکر می‌کنم عملی باشه در اون سطوح پایین، ولی خب حتی در اون سطوح پایین هم اینا باید یه چیزایی رو باید یاد بگیرن، خودشون باید یه چیزایی رو ابداع بکنن، بنابراین هم هزینه‌اش زیاد خواهد شد و هم اینکه طول انجامش زیاد خواهد شد، ولی خب در نهایت یه کارایی میتونن بکنن.
و این 11 سال عقب ماندگی نسبت به قطر که سالهاست داره از میدان پارس جنوبی بهره برداری میکنه، این میتونه تلاشی باشه برای فقط جذب افکار عمومی در داخل؟
فقط همونه، چون این شرکت های خارجی که کمک میکنن به قطر که در قطر سرمایه گذاری میکنن و میکردن و در 11 سال گذشته استفاده میکردن، اینا به کارش خودشون ادامه خواهند داد و ایرانی ها فقط باید یه نوعی خودشونو به قول معروف روی آب نگه دارن که غرق نشن. بنابراین فکر نمیکنم ایرانی ها در کوتاه مدت بتونن در یک وضعیت رقابتی با اون شرکت های بزرگ نفتی و گازی دنیا بشن.
حمید زنگنه استاد اقتصاد در دانشگاه وایتنر در ایالت پنسیلوانیا. دیپلمات‌های ارشد جمهوری اسلامی می‌گویند تهران همچنان آماده مبادله سوخت بر پایه پیشنهاد برزیل و ترکیه است، اما آمریکا بر این نظر است که ایران پاسخ روشنی به پیشنهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نداده و در حال از دست دادن فرصت است. مراد ویسی.
از نیویورک تا لندن و از پکن تا مسکو، این روزها هر ملاقاتی که سران قدرت‌های بزرگ با همدیگر می‌کنند یک پای سخن ایران است. طبق همین قاعده حالا که هو جینتائو رئیس جمهور چین به مسکو رفته، همه منتظرن ببینن رهبران چین و روسیه درباره ایران چه میگویند. روسیه مدت هاست که دیگر از مخالفت با پیشنهاد کشورهای غربی برای اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران دست برداشته است. اما چینی ها همچنان از پاسخی روشن به این موضوع خودداری می کنند. در واشنگتن نیز فیلیپ کرولی، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا گفته است ایران فرصتی دیگر را برای اجرای تعهدات بین‌المللی خود از دست داده است. اشاره آقای کرولی به دیدار بدون نتیجه نمایندگان اعضای شورای امنیت با منوچهر متکی در نیویورک بود که در چارچوب یک ضیافت شام انجام شد. با این وجود مقامات ایرانی همچنان از آمادگی خود برای مبادله سوخت سخن میگویند. منوچهر متکی در تازه ترین اظهارات خود گفته است آماده است با خانم کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ترکیه ملاقات کند و درباره موضوع مبادله سوخت با وی به گفتگو بنشیند.
ترکیه و برزیل بیشترین تلاش رو در این زمینه و بیشترین رایزنی ها رو با طرفهای مختلف داشتن. محتمل هست در تاریخ نزدیکی این گفتگوها صورت بگیره و به ظن قوی انجام این گفتگوها در کشور دوست یعنی ترکیه ممکنه محقق بشه. اگر همه طرف ها یعنی مشخصا گروه وین، آمریکا، روسیه، فرانسه، آژانس و ایران آمادگیشون رو در واقع اعلام بکنن، ما می توانیم در مورد مکانیزم اجرایی شدن این پیشنهاد به گونه ای که برای همه طرف ها اعتماد ساز باشه به یک فرمول مقبولی برسیم که جزئیاتش هم داریم با دوستانمون مشورت میکنیم.
رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز گفته است ایران آماده گفتگو درباره پیشنهاد برزیل و ترکیه است. در برزیلیا نیز محسن شاطرزاده سفیر ایران در برزیل گفته ایران کماکان آماده مذاکره درباره مبادله سوخت است. تأکید ایران بر روی پیشنهاد برزیل یا ترکیه برای مبادله سوخت در حالی است که فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است ایران آشکارا پیشنهاد واضح آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این باره را نادیده گرفته است.
مراد ویسی گزارش می‌داد. در حالی که سایه تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی همچنان سنگینی می‌کند، شرکت محمود احمدی نژاد به عنوان تنها رئیس جمهوری شرکت کننده در کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در نیویورک که روز 13 اردیبهشت برگزار شد و به دنبالش میهمانی شام پنجشنبه شب منوچهر متکی در ایالات متحده کارساز نبوده و به جمع فرصت‌های از دست رفته پیوسته است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی به پرسش‌های نوشین سید حسینی پاسخ می‌دهد.
حال این است که آیا دیپلماسی اتمی ایران تغییر کرده؟ آیا ایران در شرایط کنونی راضی به گذشتن از هدف‌های برنامه اتمی شده و می‌خواد با جامعه جهانی به سازش برسه یا خیر؟ پاسخ من این است که خیر. در حقیقت آقای احمدی نژاد و آقای متکی نقش پلیس خوب و پلیس بد رو بازی میکنن. در نیویورک وقتی که آقای احمدی نژاد حاضر شد سخنرانی خودش رو در مورد نحوه اصلاح معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی مطرح کرد، سخنرانی ایشون بسیار تند بود و نظام بین‌المللی رو به چالش میخوند و درش هیچ نشانه‌ای از گذشت ایران از هدف‌های اتمیش نبود. حالا اینکه آقای متکی در ترکیه و در نیویورک صحبت‌های میکرد حاکی از آمادگی ایران برای رسیدن به توافق با جامعه جهانی و اسم بردن از برزیل و ترکیه به عنوان کشورهایی که میتونن به عنوان میانجی در این مورد عمل بکنن، ولی به نظر نمیرسه که در هیچ کدوم از این دو اظهار نظر متفاوت نشانه روشنی برای گذشتن ایران از هدفهای اتمیش دیده بشه و نکته‌ای مطرح بشه که با استناد به اون بشه دریافت که ایران واقعا آماده انعطاف پذیری و تغییر روش و تغییر سیاست در زمینه اتمی هست.
پس به این ترتیب آیا فکر می‌کنید که مدیر بخش سیاست گذاری و برنامه‌ریزی وزارت خارجه آمریکا که گفتند حضور محمود احمدی نژاد نشانگر نگرانی دولت جمهوری اسلامی هست درست هست؟
نمیدونم که جمهوری اسلامی نگران هست یا خیر، ولی به نظر نمیرسه که تغییر اساسی در برنامه اونها داده شده باشه. البته جامعه اروپا هم این موضوع رو میفهمه. آقای متکی اظهار میکنه که آماده دیدار با خانم اشتن در ترکیه است، ولی خانم اشتن با جمع‌بندی و ملاحظه همه شواهدی که الان روی میز هست تصمیم خودش رو قبل از اینکه آقای متکی چنین دعوتی رو مطرح بکنه اعلام کرده. او گفته من زمانی با آقای متکی گفتگو خواهم کرد که دور بعدی تحریم ها علیه ایران به موقع اجرا گذاشته شده باشه. این موقع در نظر گرفته شده که شاید در میانه ماه مسیحی آینده است. بنابراین این دعوت رو هم مسئول سیاست خارجی جامعه اروپا رد کرده. آیا تغییری در برنامه اتمی ایران پیش آمده به در سیاست اتمی ایران؟ من پاسخم رو تکرار میکنم خیر.
آقای تقی‌زاده، فکر میکنید دور چهارم تحریم ها علیه فعالیت های هسته ایران تاثیر مضاعفی نسبت به تحریم های دورهای قبل داره؟ چه تفاوتی کرده که ایران این بار به نظر بیشتر تلاش میکنه برای جلوگیری از این تحریم ها؟
ایران البته مدعی است که قوی تر از سابق شده، ولی در باطن اگر که ضعف‌های ایران رو ضعف‌های اقتصادی ببینیم و انزوای سیاسی ایران رو بون علاوه بکنیم، ببینیم شرایط ایران نه در جامعه جهانی، نه از نظر اقتصادی در داخل و نه برخورداری از حمایت مردم در داخل قوی تر از سابقه. بنابراین دولت فعلی ایران به خصوص در طول 10 ماه گذشته به مراتب ضعیف‌تر از پیش شده، حالون که در جامعه جهانی اتفاق بیشتری علیه ایران شکل گرفته و ایران حداقل یک دوست بسیار نزدیک یعنی روسیه رو در حمایت خودش از دست داده و حالا در شرف از دست دادن یک همراه دیگه یعنی چین هست. بنابراین دست جامعه جهانی برای مقابله با ایران، ایران ضعیف‌تر تقویت شده. بنابراین بایستی انتظار داشته باشیم که اعمال فشارهای بیشتر علیه ایران بتونه ایران رو بیشتر در زاویه قرار بده و در نتیجه انتظار این رو داشته باشیم که ایران در آینده شاید همکاری بیشتری با جامعه جهانی به عمل بیاره. به هر حال به نظر میرسه که حداقل آمریکا و کشورهای غربی انتظار دارن ماهیت تحریم‌های آینده‌ای که علیه ایران اعمال خواهد شد با ماهیت تحریم‌های گذشته متفاوت باشه و در شرایطی که توازن به زیان ایران و به نفع جامعه جهانی به هم خورده تأثیر اون زیادتر از گذشته علیه ایران باشه.
آیا تصور میکنید که تأثیر این تحریم‌ها واقعاً بر ایران به اون حد باشه که بخواد فعالیت هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیومش رو متوقف کنه؟
من به نظرم نمیرسه که تحریم‌های اقتصادی در کوتاه مدت و یا حتی میان مدت باعث بشه که ایران تغییر روش بده. به نظر من تنها عاملی که ایران میتونه در نتیجه قرار گرفتن تحت تاثیر اون برنامه اتمیش رو تغییر بده خطر برخورد نظامی است و چنین خطری رو ایران در شرایط فعلی احساس نمیکنه.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی. تنها 2 هفته مانده به هنگام اعلام نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد، بسیاری از فعالان دانشجویی که در این آزمون شرکت کرده بودند به واحد گزینش سازمان سنجش احضار شدند. الهه روانشاد.
گروهی از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد از طریق تماس‌های تلفنی برای آنچه که نقص پرونده‌هایشان خوانده شده است به واحد گزینش سازمان سنجش احضار شدند. در میان احضار شدگان شمار بسیاری از فعالین دانشجویی هستند. امیر رشیدی، فعال دانشجویی در ایتالیا:
بعد از انتخابات خب به واسطه اینکه اعتراضات خیلی گسترده تر شد و فراتر از دانشگاه رفتش اعتراضها، طبیعی هستش که یه مقداری بیشتر شد این برخوردها، ولی این برخورد چیزی نیستش که مثلا امروز داره صورت میگیره یا طی 1 سال گذشته. از زمانی که دولت نهم روی کار اومد این برخوردها صورت گرفته و روز به روز هم داره شدیدتر میشه. دانشگاه پایگاه خیلی قوی اجتماعی هستش و معمولا مردم هم خیلی قبول دارن بچهای دانشجو رو. بالاخره این آدمایی هستن که تحصیل کردن و دانش سیاسی اجتماعی خیلی خوبی دارن، همیشه پایگاهی بوده برای اعتراض به حاکمیت.
جمهوری اسلامی تصمیم به جابجایی دانشگاه‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی گرفته است. امین احمدیان، فعال دانشجویی و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت:
عزم جدی و برنامه گسترده که توی سطوح عالی نظام برای فیصله دادن به بحث دانشگاه و اینکه بالاخره یک بار برای همیشه شاید به قول خودشون مسئله رو حل کنن و بحث انتقال دانشگاه به خارج از شهر تهران بوده که از معضلات جمهوری اسلامی که برخورد با دانشجو بحث کوی دانشگاه بود که همیشه خودشون به عنوان کانون فتنه رسم ازش می‌برن. این هم دارن منتقل میکنن به نقاط حاشیه تهران، هدایت میکنن اینجا رو. اینا همه مجموعه از سوی مقامات عالی تصمیم گیری شده و به شدت هم داره پیگیری میشه.
و این در کنار بازداشت و صدور احکام سنگین برای دانشجویانی که اعتراض خود را از طریق مسالمت‌آمیز بیان کرده اند به امری روزمره بدل شده است. یک دانشجوی 20 ساله روز 13 بهمن ماه گذشته به محاربه متهم شد. یکی از اتهامات مشخص او حضور فعال در نماز جمعه 26 تیر ماه به امامت هاشمی رفسنجانی بود. امیر رشیدی، فعال دانشجویی در ایتالیا:
تلاشی که دارن میکنن مسئولین امنیتی به کمک حراست دانشگاه ها این هستش که اون پتانسیل اعتراضی که توی دانشگاه وجود داره رو به نوعی بتونن کنترلش بکنن. حالا این به یه زمانی خودش رو با صدور احکام سنگین برای فعالین دانشجویی نشون میده، یه زمانی میان این رو با یه روش دیگه مثلا جابجا کردن دانشگاه ها این بحث اینو مطرح میکنن که خب دانشگاه رو میخوان از تهران خارج بکنن. یه زمانی کارها مثل الان توی دادن حکمای سنگین انضباطی که جدید هم نیست، از یک سال گذشته شروع شده نشون میده، یه زمانی با طرح جابجا کردن دانشگاه از تهران نشون میده. یه حالت هم مثلا میتونه همین برخوردی باشه که با فعالین سرشناس دانشجویی مثل آقای مومنی دارن میکنن.
فشارها بر دانشجویان، بازداشت ها، انفرادی های طولانی، ماها به انتظار تفهیم اتهام، ملاقات با خانواده و یا گرفتن مرخصی ماندن برای بازداشت شدگان پس از انتخابات، گروه بسیار دیگری را به خروج از ایران واداشته است. صندوق بین المللی پول از خروج 180 هزار ایرانی تحصیل کرده از ایران هر ساله به امید زندگی بهتر خبر می دهد و بسیاری از آنان دانشجویان رشته های کارشناسی و یا کارشناسی ارشد هستند. از خرداد ماه گذشته تا کنون دانشجو و دانشگاه در همه شهرهای ایران دستخوش دگرگونی شده است. عاملین قتل کیانوش آسا، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد که در راهپیمایی مسالمت‌آمیز روز 25 خرداد ماه گذشته کشته شد، نه تنها یافته نشده که برادرش کامران آسا نیز که فرسنگ‌ها دورتر در کرمانشاه بود، اکنون به جرم برادر در زندان است. حال در این آخرین اقدام، دانشجویان داوطلب آزمون کارشناسی ارشد به واحد گزینش در سازمان سنجش فرا خوانده شدند، از آنها خواسته شده تعهدنامه هایی را امضا کنند که دست به فعالیت های سیاسی نخواهند زد و بازجویان وزارت اطلاعات ساعت ها آنها را در مورد فعالیت هایشان قبل و بعد از انتخابات مورد بازجویی قرار دادند.
الهه روانشاد گزارش میداد. میرسیم به قرار و وعده دوستداران جهان ورزش با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، که ابتدا درباره تیم ملی فوتبال ایران برای ما میگوید.
دنیای ورزش. فدراسیون فوتبال ژاپن درخواست ایران را برای برگزاری دیدار دوستانه میان تیم‌های ملی فوتبال دو کشور رد کرد. ایران درخواست کرده بود در شهریور ماه آینده دو کشور یک مسابقه تدارکاتی داشته باشند، ولی ژاپنی‌ها پاسخ دادند به خاطر دیدار با یک تیم اروپایی نمی‌توانند با ایران بازی کنند. ایران قصد دارد خود را برای جام ملت‌های آسیا که در دی ماه آینده در قطر برگزار خواهد شد آماده کند. جامی که از بعد از انقلاب اسلامی دور از دسترس تیم ملی فوتبال ایران مانده است. در مشهد مراسمی زیر عنوان ورزش همگانی برگزار شد که بیشتر مردان در آن شرکت داشتند. از همین روی عده‌ای از بانوان و دختران مشهدی نارسایی‌ها و تبعیض‌های موجود در ورزش را مورد انتقاد قرار داده بنای اعتراض گذاشتند.
هیچی، نه سایبون داریم، نه لباس بهمون دادن، نه یه مربی دادن. ورزش همگانی مربی نداریم اصلا.
به خانم‌ها هیچ وقت بها نمیدن، بها همه مال آقایونه، لباس ورزشی مال آقایونه.
مراسم ورزش همگانی در حالی در مشهد برگزار شد که علی سیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی نیز در آن حضور داشت. فصل جاری فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا 1 با تثبیت مقام قهرمانی برای بایر مونیخ پایان یافت. بایر مونیخ در آخرین مسابقه در زمین هرتا برلین 3-1 پیروز شد. بعد از بایر مونیخ، تیم‌های شالکه، وردر برمن و لورکوزن به ترتیب عنوان‌های دوم تا چهارم را کسب کردند. دیدارهای دیشب برای وحید هاشمیان بازیکن ایرانی بخوم پایانی تلخ داشت، زیرا تیم وحید هاشمیان یعنی بخوم همراه با هرتا برلین به دسته دوم سقوط کرد. در اسپانیا دیشب هر دو تیم رئال مادرید و بارسلون بر حریفان پیروز شدند تا در فاصله یک هفته به پایان فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها رقابت میانشان همچنان فشرده باقی بماند. رئال مادرید در مادرید 5-1 تیم اتلتیکو بیلبائو را در هم کوبید و بارسلون 3-2 در سویا از صد این تیم گذشت. Rattles it off Skilacci. Second shot into the corner. It's 3-0 Barcelona. در حال حاضر بارسلون و رئال مادرید با اختلاف 1 امتیاز به ترتیب اول و دومند. تا روز شنبه تکلیف قطعی قهرمان اسپانیا روشن شد. در انگلیس هم تکلیف قهرمانی در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها امشب با 2 مسابقه روشن می‌شود. چلسی در خانه با ویگان اتلتیک تیم 15 جدول، منچستر یونایتد در اولد ترافورد با استوک سیتی که 10 است. فعلا چلسی با اختلاف یک امتیاز جلوتر از منچستر یونایتد قرار دارد. و در مسابقات تنیس 2 میلیون دلاری بانوان در پایتخت ایتالیا، مارتین سانچز از اسپانیا با پیروزی بر یلنا یانکوویچ از صربستان به مقام قهرمانی مسابقات رسید.
به ساعت 7:30 و پایان نخستین مجله روز میرسیم. مجله بعدی در ساعت 8 بامداد.
با جهان امروز، رادیو فردا.
Yeah. به رادیو فردا گوش میکنید.
یکم آروم بگیر، شاید بتونیم عشق و بشناسیم. ببین تو فصل بیمهری من و تو غرق احساسی. یکم آروم بگیر، دنیا همش کابوس و وحشت نیست. بیا باور کنیم عشق و واسه ترمیم فرصت.
ها از رادیو فردا.
مرکز موسیقی حوزه هنری به تازگی آخرین آلبوم بیژن بیژنی از خوانندگان مطرح موسیقی سنتی ایران را وارد بازار کرده است. این اثر با نام چهار فصل دارای 8 قطعه از ساخته های بیژنی و به آهنگسازی اسماعیل تهرانی است. این آلبوم بیشتر حاوی موسیقی فولکلوریک بر اساس ملودی های محلی شیرازی، لوری، گیلانی، آذری و مازندرانی ساخته شده است. بیژنی برای تهیه آلبوم چهار فصل به مناطق مختلف ایران سفر کرده و از نغمه های متفاوت برای ساخت قطعات آن استفاده کرده است. تمام اشعار این اثر توسط هما میرافشار و امیر حسین سعیدی سروده شده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
چه می کشم
از دوری عشق من بیش از این آزارم نده، از دست تو درگیر میشم، از دست تو درگیر میشم. برو با یادت میافتم، یاد اون چشات میافتم، یاد اون حرفای شیری که با هم داشتم میافتم. برو با یادت میافتم، یاد اون چشات میافتم، یاد اون روزهای شیری که با هم داشتم میافتم.
بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه‌های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا گلچینی از بهترین ترانه‌های روز رو برای شما پخش می‌کنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اس ام اس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه‌ها امتیاز بدید.
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین، هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2420-603-8741-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-221-1241-13.
رادیو فردا.
تازه‌های جهان دانش.
آرزوی میگرن نه تنها باعث سردرد شدید می‌شود، بلکه قوه ادراک بیماران را به طور کلی تحت تأثیر قرار می‌دهد. دانشمندان اسکاتلندی به تازگی ثابت کردند که بیماران مبتلا به سردرد میگرنی به سختی می‌توانند در مواجهه با یک صحنه تأثیرات بصری مهم و نامهم را از همدیگر تمیز بدهند و بر آنچه که در مرکز توجه قرار دارد تمرکز کنند. این وضعیت در مورد میگرن همراه با نشانه‌های پیشین یا آورا شدت بیشتری دارد. دانشمندان توصیه می‌کنند که بیماران مبتلا به میگرن از مواجهه با صحنه‌هایی حذر کنند که دارای برداشت‌ها و جزئیات عینی زیادی هستند.
عشق دیدار تو من راهی روزگار
سنده بر حسی بیا توان بشه زمهتی رو تار بشه
هر جا باشی بدون که بیداد میکنم این دل پاک عاشق و فدای چشمات میکنم فدای چشمات میکنم
بارون بیاد بر بباره از حسی و سن بباره حسی بیا توان بشه زمهتی رو تار بشه
بدون که پیدات میکنم بدون که پیدات میکنم
باغ رو
جوی دوی 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 دوی
گل 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 باغ رو
جوی دوی دوی
دوی یار رو
جوی دوی دوی دوی
لحظه دیدار رو نرده یه دیوونه نرده یه ایوانمون کفه را آروم میشینم نگاه به دستان میکنم که این برا شنگون میریزم
میگن اگه دونه بدم منو هم ما میبرم روبانشون به کهکشون زیر تاق آسمون اینقدر میرن تا تو رو پیدات بکنم منو کنارت بشونم هر جا باشی بدون که بیداد میکنم دل پا عاشقم و برای چشمان میکنم بدون که پیدات میکنم
پنجره را باد میکنم سوی تو پرواز میکنم پنجره را باد میکنم سوی تو پرواز میکنم تو اسم زیبای تو من روزم و آماد میکنم روزم و آماد میکنم بارون بیاد برد بباره سیل بیاد توفان بشه هر جا باشی بدون که پیدات میکنم بدون که پیدات میکنم
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
نرخای بیامونم گوش آسمون و کر کر اگه هر یادم نشنی که داره نیم میشه برگر به گوشش برسونین کسی جز من نمیتونه کوله بار قصه هاشو روی دوشش بکشونه این همه همه راهو نمیشه با غریبه ها سفر کرد آی تو گوشش برسونی که داره دیر میشه برگرد آی به گوشش برسونی کسی جز من نمیتونه کوله بار غصه هاشو روی دوشش بکشونه این همه پیغون و پسون برستم که بدونه داره دل با پسی دنیا با به آتیش میکشونه این همه پیغون و بستون میفرستم که بدونه داره دل با
همه راه و نمیشه با غریبه ها سفر کرد، آی به گوشش برسونی که داره دیر میشه برگرد، آی به گوشش برسونی. من که جاشو پر نکردم شاید اصلا نمیدونه، آی به گوشش برسونی یکی اینجا نگرونه. نمیتونم بی تفاوت رو گذشته پا بذارم، اون که پاره تنم بود چجوری تنها همه پیغون و پسوم میفرستم که